بخش اول، شیوه های تجلی توانگری. فصل اول. چشم دل بگشا. از هنگامی که کلاس اول دبستان بودم به پیکار با فقر برخواستم. در محله فقیرنشین در جنوب آمریکا زندگی می کردیم. بیشتر همشاگردی هایم هیچگاه نه شکمی سیر غذا خورده بودند و نه هرگز لباس کافی داشتند. وقتی مادرم پول غذایم را به من می داد، آن را به دیگری می بخشیدم. از وقتی فهمید با این پول چه می کنم، غذایم را آماده می کرد و به دستم می داد. این کار مادرم خیلی خوشحالم می کرد، چون همچنان می توانستم به پیکارم با فقر ادامه دهم و ساندویچ هایم را تکه تکه میان هم کلاسی هایم قسمت کنم. مادر نمی توانست کاری کند که نتوانم غذایم را به دیگران بدهم، اما وقتی شروع کردم به بخشیدن لباس هایم، سرانجام با لحنی تند گفت: ما نمی توانیم لباس همه این محله را تأمین کنیم. البته این زمستان به یمن وجود تو این کار را کرده ایم. من فقط یک پالتوی دیگر برایت می خرم، تو هم بهتر است که آن را به کسی نبخشی. یک روز سرد زمستان وقتی از مدرسه به خانه رسیدم، مطیعانه پالتویم را به تن داشتم، اما پاهایم برهنه بود. کفش ها و جوراب هایم را بخشیده بودم. سالها به درازا کشید تا آموختم به شیوهی به پیکار با فقر برخیزم که مجبور نباشم غذا و کفش و جوراب خودم را به دیگران بدهم. یکی از سرمایه‌داران خیابان وال استریت برای علاج فقر می گوید: آنچه لازم است پیکار با فقر نیست، فهم نیروهای مولد توانگری است. چرا باید چشم دل را بگشایید؟ نیروهای مولد توانگری نیروهایی ذهنی و معنوی هستند. برای پیکار ذهنی و معنوی با فقر، نخستین کاری که باید کرد گشودن چشم دل است. کاملا تصادفی به این حقیقت عظیم دست یافتم. در شهر بیرمنگام ایالت آلاباما کشیش بودم که بدترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم به سراغ آمریکا آمد. بیرمنگام شهری صنعتی است و در آن رکود اقتصادی وضع کسب و کار آنقدر خراب شد که هزاران نفر بیکار شدند. همه میبایست ساعتها توی صف نان می ایستادند. همه از افسردگی و زمانه دشوار و تنگ دستی سخن می گفتند. سرانجام دولت اعلام کرد که این شهر ناحیه‌ای مصیبت زده است و باید از کمک‌های ویژه دولت برخوردار شود. در آن دوران که به محک امتحان گذاشته شده بودیم، جماعت کلیسا از من خواست که هرچه زودتر کلاسی تشکیل دهم و قوانین ذهنی و معنوی توانگری را به آنها بیاموزم. چندی نگذشت که به مطلب مهمی پی بردم. اگرچه شاگردان کلاس به طرزی مأیوسانه نیازمند توانگری بودند، ذهن بیشترشان از این عقیده کهنه و نادرست انباشته بود که توانگر بودن گناه است. حتی از اینکه به کلاس توانگری می آمدند شرمسار بودند و احساس گناه می کردند. از آن زمان فهمیده ام که این گرایش ابداً غیر عادی نیست. بیشتر افرادی که دچار مشکلات مالی هستند درباره توانگری مانعی روانی دارند. در گذشته به آنها آموخته اند که فقر فضیلتی روحانی و اخلاقی است، حال آنکه توانگر بودن نشانه شرارت است. به آنها آموخته اند هر کس که توانگر است حتما شیاد بوده پس باید نسبت به او بدگمان بود و در هر صورت او یک گناهکار است. اما فقر که مادر بیشتر مشکلات است، چگونه میتواند فضیلتی روحانی و اخلاقی شمرده شود؟ اگر فقری در کار نبود، آیا باز هم نیازی به کمونیسم وجود می‌داشت؟ نه تنها جنگ و کمونیسم که بیماری و جنایت و بزهکاری جوانان و بیسوادی و اعتیاد و اختشاش و تروریسم همه زائیده شرایط ناشی از فقر است. گویی روح آدمی در این عصر روشنبینی بر ضد تنگ دستی عصیان کرده، زیرا روح آدمی به شیوه ای شهودی می داند که انسان باید توانگر باشد. چگونه باید چشم دل را گشود؟ با دست کشیدن از این عقیده مضحک که فقر فضیلتی روحانی و اخلاقی است، حال آنکه فقر شرارتی مشترک است. فقر قطعاً گناه است، نه فضیلت. چارلز فیلمور در کتابش توانگری می نویسد: آرزوی پدر آسمانی برای ما نعمت بیکران است، نه معیشتی بخور و نمیر. اگر فقیر باشیم نمی توانیم شادمان و خوشبخت باشیم. وانگهی لزومی ندارد که فقیر باشیم. فقیر بودن گناه است. این عقیده تازگی ندارد. 100 سال پیش یک کشیش باپتیست به نام دکتر راسل کانول به علت یک سخنرانیش به نام کرورها الماس در همه ایالات متحد آمریکا به اوج شهرت رسید. دکتر کانول در مدت 50 سال با ایراد همان یک سخنرانی در ایالات مختلف آمریکا نزدیک به 12 میلیون دلار به دست آورد که آن را صرف تأسیس دانشگاه تمپل در فلادلفیا کرد. به هنگام مطالعه سخنرانی مشهور او می توان دریافت که کوشش او بر آن بود تا احساس گناه شنونده را درباره توانگر شدن در هم بشکند. میگویم که باید ثروتمند باشید. ابداً حق ندارید که فقیر باشید. زیستن و دولتمند نبودن بدقبالی است و یک بدقبالی مضاعف. زیرا به همان میزانی که می توانید فقیر باشید، می توانید غنی هم باشید. آنگاه می توانید چشم دل خود را به روی توانگری بگشایید که از طریق مطالعه و به کار بستن قوانین توانگری دریابید که نمی کوشید خدا را وادارید که چیزی به شما بدهد. همان گونه که کتاب مقدس وعده داده، همه چیز از آن شماست. در ازل خدا عالمی غنی آفرید و آنگاه انسانی معنوی خلق کرد و او را در این جهان فراوانی قرار داد تا بر همه اینها مسلط باشد. تنها کاری که می کنید این است که می کوشید چشم دلتان را به روی دریافت میراث بیکرانی بگشایید که از ازل برای شما آفریده شده و به شخص شما اختصاص داده شده است. برای گشودن چشم دل به روی این فراوانی مدام تکرار کنید: من فرزند دولتمند پدری مهربانم، پس دل و جرأتش را دارم که همواره توانگر باشم. بازرگانی بود که برای گشودن چشم دلش به روی توانگری از قانون ساده خود متابعت می کرد. هرگاه مردم از او می پرسیدند وضع کسب و کار چگونه است، بی توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی پاسخی همواره یکسان داشت: وضع کسب و کار عالی و بی‌نظیر است، زیرا از آسمان طلا می‌بارد. به راستی نیز که گویی وضع او همواره چنین بود، حتی اگر مردم پیرامونش چیزی دیگر می گفتند، او به توانگری خیش ادامه می داد. دوستانش می گفتند واقعا غیر قابل فهم است، به هر چه دست می زند طلا می شود. گزارش آنان که به توانگری رسیدند. در نخستین کلاس توانگری در سال 1958 و در کلاس‌های بیشمار پس از آن مشاهده کردم که به محض اینکه مردم در می‌یابند که توانگر بودن از نظر معنوی کاری درست است نه نادرست، گویی روزنه‌های آسمان بر آنها می‌گشاید. اخیراً از افرادی که چشم دل خود را بر توانگری گشوده اند چند نامه برایم رسیده که در اینجا بعضی از این گزارش ها را ذکر می کنم. درآمد بانوی بازرگان دو برابر شد و پس از 10 سال بیوه ماندن با مردی ثروتمند و مهربان ازدواج کرد و به خوشبختی دلخواهش رسید. بانوی خانه‌دار دریافت که همسرش بخش بزرگی از شرکتی را که در آن کار می‌کرد به میراث برده است. بانوی دیگر شاهد 2 ارتقاء مقام فوری همسرش در شغل مهندسی او شد. همچنین ارثیه‌ای به آنها رسید و خانه‌ای تازه و 2 اتومبیل خریدند. آنگاه توانستند به آرزوی دیرینه‌شان که پذیرفتن چند کودک به فرزندی بود برسند. استاد دانشگاهی جوان درجه بالاتری گرفت و در دانشگاهی بزرگتر مقام بهتر و پردرآمدتری کسب کرد. کارگری ساده توانست به 1 سفر 6 هفته‌ای اروپا برود. آموزگاری توانست از مدرسه اش که محیطی نامساعد داشت به مدرسه دلخواه و هماهنگ منتقل شود. زن و شوهری توانستند بدون پرداخت پیش قسط خانه تازه‌ای بخرند. فروشنده خانه 8000 دلار بیعانه ای را که پرداخته بودند به آنها پس داد. 2 فرزند زن و شوهری توانستند بدون پرداخت شهریه و با گرفتن کمک هزینه دانشجویی وارد دانشگاه شوند. خانمی که در بنگاه معاملات ملکی کار می کرد توانست جواز بگیرد و مستقلن کار کند. خانمی به محض اینکه از کلاس توانگری به خانه برگشت، با اینکه روز یکشنبه و همه جا تعطیل بود، توانست تلفنی معامله‌ای بزرگ را به انجام برساند. صبح روز بعد نیز از صدای زنگ تلفن بیدار شد و تلفنی معامله‌ای بزرگ دیگری صورت گرفت. این کاملاً برخلاف زندگی معمول و تلاش‌های سخت روزانه او بود. نامه‌های بیشماری درباره ارتقاء مقام‌های غیرمنتظره و پرداخت معجزه آسای قرض‌های کلان نیز دریافت داشته‌ام که لزومی برای ذکر یکایک آنها نمی‌بینم. همه کسانی که در شکل گرفتن نخستین کتاب نویسنده نقش مؤثر داشته‌اند به توانگری رسیدند. هرگاه دریابید که درست در بحبوحه تنگ دستی امکان توانگری هست، چشم دلتان را به روی توانگری گشوده اید. چند دهه پیش که نوشتن مقالاتی درباره توانگری را آغاز کردم، توی 1 اتاق زندگی می کردم. احساسم این بود که چقدر احمقم که به دیگران می گویم چگونه توانگر شوند، حال آنکه خودم در 1 اتاق زندگی می کنم. اما دریافتم برای این که بتوانم از آن اتاق بیرون بیایم باید دست به کاری بزنم که ذهنم را به روی توانگری بگشاید. 3 سال طول کشید تا بتوانم از آن اتاق بیرون بیایم و در خانه زیبا زندگی کنم. اگر در آن هنگام از همه قوانینی که در این کتاب آمده با خبر بودم، این بیرون آمدن می توانست زودتر پیش بیاید. اگر به هنگام رویارویی با فشار تنگ دستی ذهنتان را به روی توانگری بگشایید، در زندگی شما هم می تواند دگرگونی های دلپذیر و شگرف پیش بیاید. این را هنگامی دریافتم که در حال نوشتن نخستین کتابم بودم. نیمی از نوشتم ماشین شده بود که منشیم استعفا داد و به من گفت که با بکار بستن تعالیم کتابم همسرش آنقدر توانگر شده است که دیگر نیازی به این شغل ندارد. منشی دیگری استخدام کردم تا نیمه باقی مانده کتابم را تایپ کند. هنوز کتابم تمام نشده بود که او هم استعفا داد. به من گفت وقتی این کار را پذیرفت همسرش بیکار بود، اما اکنون در ایالتی دیگر شغلی بی‌نظیر به او پیشنهاد شده و او نیز مجبور است همراه همسرش به سفر برود. همچنین معتقد بود که آرمان‌های این کتاب زندگیش را دگرگون کرده است. سرانجام خدمتکارم نیز استعفا داد. البته دست نویس مرا ندیده بود، اما به هنگام نوشتن کتاب فصل به فصل قوانین توانگری را برایش توضیح می دادم. چون چشم دلش را به روی توانگری گشود، تصمیم گرفت به انجام کاری سرگرم شود که همواره آرزومندش بود، اما دل و جرأتش را نداشت. پس او هم رفته و خیاط شد. البته گفت من به عنوان خدمتکار شما استعفا می دهم، اما اگر بخواهید می توانید مرا به عنوان خیاط استخدام کنید. او نیز از آن زمان به بعد توانگر شد. از دست دادن دو منشی و یک خدمتکار به هنگام نوشتن یک کتاب حیرت انگیز بود، آن هم تنها به این دلیل که دل و جرأت به خرج داده و چشم دلشان را به روی توانگری گشوده بودند. اما ماجرا هنوز ادامه داشت. یک روز کتاب را به دست ویراستار نیویورکیم دادم. پشت میز تحریرش نشسته و سرگرم وارسی کتابم بود که ویراستار دیگری وارد اتاق شد و پولی را به دستش داد و گفت چند وقت پیش این پول را برای نهارم از تو قرض گرفته بودم و تا همین چند لحظه قبل به کل آن را فراموش کرده بودم. ویراستارم که هاج و واج مانده بود از من پرسید آیا واقعا قانون توانگری به همین سرعت عمل می کند؟ گزارشی از حروف چین این کتاب. یکی از آخرین گزارش هایی که درباره اقتدار گشودن چشم دل دریافت کرده ام از حروف چین همین کتاب از کالیفرنیا بوده که نوشته است از اینکه حروف چین کتاب چشم دل بکشای شما بوده ام به راستی شادمانم. از سطر اول تا آخر کتاب توجهم را به خود جلب کرد، تجربه ای که هم از نظر ذهنی هم از نظر عاطفی برایم نیکو و شایسته بود. کتاب چشم دل بکشا چشم دلم را به روی حقایقی انکار ناپذیر گشود، حقایقی که در آغاز زندگی از بیشتر آنها با خبر بودم، اما بر اثر درگیری های کار و زندگی روزمره اهمیت آنها از خاطرم رفته بود. روزگاری جسورانه به دعا اعتقاد داشتم، اگرچه نمی دانستم چگونه به طرز مؤثر دعایم را کلمه بندی و ادا کنم. این را هم نمی دانستم که در پایان دعا باید نتیجه دلخواهم را مجسم کنم. این کتاب به شیوهی موجز و دقیق دیگر بار هنر دعای پویا و مؤثر را به خاطرم آورده است. همواره در زندگیم برای کسب هدایت دعا می کردم، اما هرگز نمی دانستم که این هدایت می تواند از طریق حروف چینی به سراغم بیاید. خواستم این تجربه را با شما که نویسنده این کتاب هستید در میان بگذارم. من هم که نویسنده این کتاب هستم، خواستم این نامه را با شما که خواننده این کتاب هستید در میان بگذارم. توصیف توانگری. هنگامی می توانید چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید که معنای دقیق و راستین آن را بدانید. میزان آرامش و تندرستی و فراوانی و برکت و نعمت در زندگی و جهانتان میزان توانگری شما را نشان می دهد. توانگری یعنی آرامش ذهن. اخیراً مردی بازرگان برایم نوشت به راستی که مطالعه قانون توانگری آسایش خیال می آورد. از وقتی که به مطالعه قانون توانگری رو آورده ام، همسرم دیگر به من نق نمی زند و مادرزنم هم پی کار خودش رفته و مرا راحت گذاشته است. توانگری یعنی هماهنگی. موسیقیدان جوانی که در یکی از کلاس‌های توانگری‌ام شرکت کرده بود، چندین ماه بیکار بود. به محض خاتمه کلاس، عالی‌ترین شغل زندگیش را به دست آورد و برایم نوشت کلاس توانگری برایم هدیه‌ای شگفت و زیبا به ارمغان آورد. من از آن رو به این کلاس آمدم که بیکار و نیازمند شغل بودم. در پایان کلاس بیدرنگ شغل دلخواهم را پیدا کردم. هنگامی که به کار بستن اندیشه توانگرانه را آغاز کردم، با همسرم اختلاف داشتم و جدا از هم زندگی می کردیم. اکنون آشتی کرده ایم و از همیشه خوشبخت تر هستیم. به راستی که توانگری یعنی آرامش و هماهنگی. توانگری یعنی تندرستی. شوهری همسرش را به یکی از سخنرانی‌هایم درباره توانگری آورد. 12 سال بود که این زن از یک بیماری مزمن درد می‌کشید و داروها موقتاً دردش را تسکین می‌دادند، اما علاجش نمی‌کردند. همین که اثر داروها از بین می‌رفت، درد باز می‌گشت. آن شب که از سخنرانی به خانه باز می‌گشتند، زن دریافت که پس از 12 سال برای نخستین بار بدون مصرف هیچ دارو یا مسکنی احساس درد نمی کند. البته این رویداد متعلق به 8 سال پیش است و درد هرگز باز نگشته است. این زن و شوهر به موفقیت مالی چشمگیری نیز دست یافته اند، اما همان شفای جسمانی را توانگری اصلی خود می دانند. توانگری یعنی فراوانی مالی. گاه مردم می پندارند چون توانگری به معنای آرامش و تندرستی است، باید مفهومی بیش از پول داشته باشد. البته این حرف درست است، اما مگر توانگری به معنای پول چه اشکالی دارد؟ یکی از راه‌های مهم گشودن چشم دل به روی توانگری، گشودن سنجیده و آگاهانه ذهن به روی این آرمان است که پول معنوی است و بخشی از میراث معنوی انسان. کتاب مقدس سرشار از میلیونرهاست. وقتی دریابید که رهبران معنوی بزرگ کتاب مقدس افرادی توانگر و بسیاری از آنها واقعاً میلیونر بودند، به شما کمک می‌کند تا ذهنتان را به روی توانگری بگشایید. گویی آنها می‌دانستند که توانگری موهبت و برکتی معنوی است و فقر لعنت و نفرین. در نخستین کتاب عهد عتیق در میان رهبران بزرگ یهود 4 میلیونر داریم که عبارتند از ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف. کتاب مقدس به شیوه‌ای روشن و آشکار از ثروت آنها سخن می‌گوید. اغلب ابراهیم را پدر قوم یهود می‌دانند. او نیز میلیونر بود. کتاب مقدس ندا در می‌دهد که او صاحب مایملک و دارایی کلان بود و خداوند ابراهیم را در همه چیز برکت داد. نخستین بار که در یکی از سخنرانی هایم گفتم که ابراهیم میلیونر بود، یک تگزاسی حیرت زده پرسید: اگر ابراهیم میلیونر بود چند چاه نفت داشت؟ جواب دادم: نمیدانم، اما پیدا میکنم. وقتی در کتاب مقدس به سراغ شرح ثروت ابراهیم رفتم، نتوانستم حتی یک چاه نفت پیدا کنم، اما به این آیه برخوردم که ابراهیم از نظر گاو و گوسفند و نقره و طلا بسیار دولتمند بود. وقتی در منتهای شادمانی به آن تگزاسی شکاک گزارش دادم که ابراهیم گلداری ثروتمند بود، آنقدر تحت تأثیر قرار گرفت که مصرانه پافشاری می کرد که حتماً گله های ابراهیم تگزاسی بودند. با وجود همه اعتراض های من، قیافه او در آن سخنرانی بسیار راضی و خندان بود. کتاب مقدس کتاب توانگری است. هرگاه دریابید که کتاب مقدس بزرگترین کتابی است که تاکنون درباره توانگری نوشته شده و از این دیدگاه مطالعه اش کنید، می توانید چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید. کتاب مقدس سرشار از داستانهایی درباره نان و ماهی است. این یکی از شگفت‌ترین نمادهای توانگری است. نان نمایانگر جوهر کائنات است که با اندیشه ها و کلام سرشار از توانگری خود به آن شکل و قالب می بخشیم. ماهی نماد آرمان افزایش است. واژه طلا بیش از 400 بار در کتاب مقدس آمده است. بین 300 تا 400 هزار وعده در کتاب مقدس وجود دارد که بسیاری از آنها عملاً وعده‌هایی درباره توانگری است. بعضی از متخصصان الهیات مدعی‌اند که وعده‌های توانگری سر به 8000 می‌زند. توجه عیسی به توانگری در دعای ربانی نشان داده شده: نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض‌های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. بسیاری از معجزات عیسی معجزات توانگری بودند و بسیاری از امثال او نیز امثال توانگری. هنگامی که در آیات 23 و 24 باب 19 انجیل متی می خوانیم: عیسی بدو گفت اگر بخواهی کامل شوی رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی داشت، آنگاه آمده مرا متابعت نما. چون جوان این سخن را شنید دلتنگ شده برفت، زیرا که مال بسیار داشت. عیسی به شاگردان خود گفت: هر آینه به شما میگویم که شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری داخل می شود، و باز شما را می گویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا. مراد عیسی اشاره به این نکته بود که حاکم جوان زیر سلطه مایملکش بود و حال آنکه آدمی باید بر دارایی خود حاکم باشد. آگاهی معنوی از توانگری این قدرت را به شما می دهد تا به جای این که زیر سلطه دارایی خود درایید، بر دارایی خود مسلط باشید. توانگری در رشد و کمال آدمی نقشی مؤثر دارد. هرگاه دریابید که توانگری برای رشد معنوی آدمی ضرورت دارد، زیرا به او این آزادی را می دهد تا از نظر معنوی کمال یابد، آسانتر می توانید ذهنتان را به روی توانگری بگشایید. در یک گرد همایی کنار پزشکی متخصص ستون فقرات نشسته بودم. هر دوی ما سخنران مهمان بودیم. پزشک به من گفت که بر اثر تجربه‌ای که در طول سالهای خدمتش داشته، برداشت‌های ذهنی و معنوی نسبت به توانگری را بسیار پرمعنا می‌یابد، زیرا این برداشت‌ها سبب شده اند که از پزشکی در تلاش معاش به پزشکی شاد و خوشبخت و دولتمند بدل شود، که از خودش کلینیک و شغلی سرشار از موفقیت و رضایت و خانه‌ای زیبا و خانواده‌ای سعادتمند و چند اتومبیل و انواع سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها و حتی هواپیمای اختصاصی داشته باشد. آنگاه افزود: اکنون هم پزشک بهتری هستم، هم همسر و پدری شایسته تر، هم شهروندی سودمندتر، زیرا توانگرم. حالا فرصت مطالعه حقیقت را دارم و می توانم از نظر معنوی به شیوهی شکوفا شوم که پیش از این هرگز نمی توانستم. و اضافه کرد: همه باید توانگر شوند، زیرا توانگری به آنها آزادی می دهد. توانگری برای رشد و کمال معنوی یک ضرورت است. توانگری راستین دارای پایه و اساس معنوی است. با یادآوری اندرز موسی به یهودیان می توانید چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید. خدای خود را به یاد آر، زیرا اوست که به تو قوت می دهد تا توانگری پیدا نمایی. این راز اعثار کهن برای حصول توانگری است. خدا منشأ رزق و روزی توست. مادامی که با منشأ در ارتباط باشید، توانگر خواهید بود. هرگاه از خدا به عنوان تنها منشأ برکت رو بتابانید و برای توانگری خود به مردمان و اوضاع و شرایط چشم بدوزید، دچار مشکلات مالی می شوید. البته مردمان و اوضاع و شرایط می توانند وسایلی باشند تا برکت شما از راه آنها به دستتان برسد، اما خدا تنها منشأ است. آگاهی از این امر سبب می شود تا هرگاه وسائل و راه های کسب روزی عوض شدند، ناراحت نشوید و به عذاب نیفتید. در این صورت به عنوان تنها منشأ هدایت و روزی به خدا چشم می دوزید و می گویید: من برای کسب توانگری خود به انسانها و اوضاع و شرایط متکی نیستم. منشأ توانگری من خداست و همکنون از راه‌های ویژه خودش توانگری و برکاتم را به من می‌رساند. سالها پیش که زمانه چنان بود که گویی موهبت و برکتم بسته به وجود مردمان و اوضاع و شرایط است، این درس حقیقت را در کتابی خواندم: هیچ کس و هیچ چیز در این عالم، هیچ سلسله رویداد و هیچ اوضاع و شرایطی نمیتواند شادمانی ها و موهبت های نیکو را از تو بستاند یا میان تو و برکت هایت فاصله ایجاد کند. شاید فکر کنی که چیزی یا کسی میان تو و مراد دلت ایستاده و از آن روست که با ناکامی زندگی می کنی، اما حقیقت ندارد. پس انکارش کن تا احساس آزادی کنی. آنگاه خواهی دید که موهبت‌های نیکو به سوی تو شناورند و آنگاه به روشنی در خواهی یافت که هیچ چیز نمی‌تواند میان تو و آنچه که از آن توست بیستد. آن روزها برای رهایی از این اعتقاد که دیگران نمی‌گذارند به آرزوهایم برسم، عبارات تأکیدی ویژه‌ای را تکرار می‌کردم تا یاریم کنند که خدا را تنها منشأ موهبت‌ها و برکاتم بدانم. بعضی از آن عبارات را در اینجا می‌خوانید. به روشنی می‌بینم که هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند میان من و آنچه که از آن من است بایستد. من این آرمان را که حق من می‌تواند از من مضایقه شود در ذهن خودم و در ذهن دیگران نابود می‌کنم. همه آنچه که شایسته عالی‌ترین خیر و صلاح هم است به سراغم می‌آید و من با ادراک و بینش روشن حقیقت به آن خوش آمد می‌گویم. هیچ چیز نمی‌تواند معترض موهبت‌هایم شود. هیچ چیز نمیتواند با موهبت‌هایم بستیزد. من میتوانم کارها و اموری عظیم را به آسانی به انجام برسانم. من از توانگری دیگران ایراد نمیگیرم و انتقاد نمیکنم. به خدا چشم میدوزم و هدایت او را میطلبم و توانگر میشوم. در عشق رشک و حسد نیست. حقیقت توانگری بخش همکنون آزادم می کند. زندگی و درآمدم نمی تواند محدود باشد. خدای درونم همکنون مرا از هر گونه محدودیت می رهاند. همکنون در ذهنم دولتمندم و توانگریم متجلی می شود. عشق بخشاینده خدا همکنون مرا از همه اشتباهات مالی گذشته و اکنونم می رهاند. من در نهایت فرزانگی و آزادی و شهامت با آینده روبرو می شوم. کتاب مقدس آشکارا نشان می دهد مادامی که یهودیان خدا را تنها منشأ برکت خود می دانستند و به او چشم می دوختند دولتمند می شدند. اما هرگاه از خدا رو بر میتافتند تا برای کسب روزی خود به مردمان و اوضاع و شرایط چشم بدوزند، توانگری خود را از دست میدادند. مانند زمان سلیمان که یهودیان از نظر مالی و سیاسی دچار تفرقه و تبعید شدند. گرایش معنوی گرایشی عملی است. شاید فکر کنید آیا واقعا عملی است که به عنوان تنها منشأ برکت و روزی خود به خدا چشم دوزیم؟ اخیراً پزشکی به من گفت با اینکه خیلی کار می‌کردم توانگر نمی‌شدم تا اینکه دریافتم توانگری باید پایه و اساس معنوی داشته باشد. پس از اینکه هر روز تکرار کردم که خدا تنها منشأ رزق و روزی من است و لازم نیست برای بهبود وضع مالی و توانگریم به دیگر مردمان متکی باشم، توانستم در مدت 8 ماه کلینیک جدیدی برای بیمارانم بسازم که 100,000 دلار سرمایه اش بود. عکس‌های کلینیک جدیدش را نیز نشانم داد. به راستی که زیبا بود. این آرمان که خدا تنها منشأ توانگری آدمی است و توانگری پایه و اساس معنوی دارد، آرمانی عملی است. هرگاه چشم دلتان را به روی این آرمان رهاننده بگشایید، توانگری شما آغاز خواهد شد. شاید فکر کنید، اما من آدمهایی را می‌شناسم که خداشناس و معنوی نیستند و روز به روز هم توانگرتر می شوند و خدا را نیز منشأ رزق و روزی و ثروت خود نمی دانند. شاید آنها از نظر مالی توانگر باشند، اما به یاد داشته باشید که توانگری راستین آرامش و تندرستی را نیز در بر می گیرد. آیا ذهن آنها آرام و تن آنها نیز سالم است؟